بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون در ارتباط با نماز که مقدماتی مربوط به نماز از وضوء و اذان و اقامه و بعضی از مسائل به عرضتون رسید امروز چند جمله با توجه به اینکه ولادت با سعادت آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداس مناسبه که چند جمله‌ای که صحبت کنیم از حضرتش صحبتی داشته باشیم ولی یکی دو تا حدیث در ارتباط با اهمیت سوره حمدی که میخونیم در نماز و چقدر این سوره مهم است به عرضتون میرسم تا انشاءالله توجه داریم الحمدلله جمعی که اینجا هستیم به اهمیت نماز و سوره حمد و یه مقدار باز هم توجه بیشتر داشته باشیم در ارتباط با سوره مبارکه حمد حدیثی رسیده است که حضرت صادق علیه السلام به یک کسی فرمودن که سوره‌ای که اولش حمد است و وسطش اخلاص است و آخرش دعاست چیه؟ اتکار نمیدونم حضرت فرمودن که سوره‌ای حمد است اولش تحمید است فرمودن ما سورتون اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا چیزی نگفت متحیرمون به ابو حنیفه فرمودن برخورد کردن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به ابو حنیفه بهش گفتن سوره ای که این خصوصیات درش هست اولش حمد و وسطش اخلاص و آخرش دعا یه قاعدتا کسی یه مقداری وارد باشه باید متوجه بشه گفت نمیدونم حضرت فرمودن که از سوره التی اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا سوره حمد اولش الحمدلله وسط این سوره ایاک نعبد و ایاک نستعین اخلاص بعدش هم دعاست اهدنا الصراط المستقیم این سوره مبارکه هم ام الکتاب است، تعبیر شده مادر قرآن، و به اجمال مهمترین مسائل قرآن در این سوره مورد توجه قرار گرفته. در این سوره مسائل مهمه اعتقادی، اثبات خداوند متعال و مسئله نبوت و مسئله امامت مطرحه، که حالا اشاره میکنم کجاش. و از مهمترین مسائل اخلاقی مسئله حمد در این سوره شریفه هست. این سوره شریفه از مسائل اعتقادی مسئله قیامت مطرحه، توحید و نبوت و امامت و قیامت. و در این سوره شریفه نفی جبر و نفی تفویض، امر بین الامرین توجه داده شده. و در این سوره شریفه مسئله دعا و مهمترین دعا مطرح شده. به این ترتیبی که عرض کردم در ارتباط با اثبات وجود خداوند متعال در این سوره، الرحمن الرحیم رب العالمین گفته میشه، که این یکی از دلیل‌های مهم اثبات خداوند متعال، بلکه به اضافه اثبات یکتایی خداوند متعال هم از این جمله شریف استفاده میشه. رب العالمین، الحمدلله، ستایش خدا را که رب العالمین است. رب العالمین با این تقریر که پرورش که حرکت تکاملی است از نقص به کمال، این پرورش دانه سیبی که می شود سیب حرکت تکاملی داره، به تدریج ریشه ساقه شاخه برگی میوه سیب میشه. این دانه سیب که این حرکت تکاملی را داره بهش میگیم پرورش، پرورش یافت. پرورش که حرکت تکاملی است از قوه به فعل، به تعبیر معمول اصطلاحی، امکان ندارد مگر این که باید پشتوانه شعور، درک و قدرت داشته باشه. اگر چنانچه شعوری در کار نباشه، قدرتی در کار نباشه، حرکت تکاملی انجام نمیگیره. وقتی بی شعور و بی درک باشه و بی قدرت، تکامل معنا نداره، این نادرست حرکت میکنه. اگرم عامل طبیعی کسی درش فرض کنه برای حرکت، ولی حرکت، حرکت به سوی تکاملی در کار نخواهد بود. وقتی انسان که حرکت میکنه از نقطه به نقطه خودشو میخواد برسونه، وقتی این حرکت صحیح انجام میشه و در جهت مقصد میتواند حرکت کند که شعوری در کارش باشه و قدرتی در کارش باشه. اگر شعور و قدرت در کار نبود، این حرکت به این کیفیت که از مقصدی که داره، از جایی که هست تا مقصدی که داره درست حرکت کنه انجام نمیگیره. پس بیان و روشن است که حرکت تکاملی از نقص به کمال لازمش این است که پشتوانه شعور و درک و قدرت در کار باشه، و الا چنین چیزی تحقق پیدا نمیکنه. حالا در عالم پرورش مشخص است، در موجودات عالم این حرکت تکاملی از مسائل روشن است. این حرکت از نقص به کمال بذرها، به درختها، به میوه‌ها، نطفه‌ها، به موجودات مختلف در جریان حرکت هستند، از مسائل روشن است. پرورش در عالم بدیهی است و هر پرورشی بر اساس شعور و قدرت تحقق پیدا می کند. در غیر این صورت امکان نداره چنین پرورشی. به نتیجه عالم نشون دهنده قدرت است و درک، قدرت است و شعور، قدرت است و درک و شعوری که وجود مقدس، ذات مقدس حضرت حق است. بنابراین رب العالمین جمله است که در ارتباط با اثبات خداوند متعال از براهین و ادله قوی است که در بیانات مربوط به اثبات خدا در مباحث کلامی مطرح است. به اضافه اینکه اثبات خدا رو میرسونه، یکتایی خدا رو هم میرسونه. چه اینی که میبینیم در جهان پرورش به گونه است که نشون دهنده یک تدبیر است، نشون دهنده یک قدرت است، نشون دهنده یک حقیقت است. و الا اختلافات میشد به گونه هایی که جمعش با یک دیگر مشکل میشد که من اشاره کردم. پس در ارتباط با سوره مبارکه هم مسئله توحید مطرح است به این صورتی که عرض شد، و مسئله نبوت مطرحه که مشخصه. یعنی اساسا وقتی میگیم این سوره حمد بر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی، نازل شده است از طرف خداوند متعال، حضرتش این سوره را گرفتن، این مربوط میشه به مسئله نبوت. و مسئله امامت در ارتباط با صراط مستقیم، راه راست، راهی است که پیامبر اکرم نشون دادن که فرمودن بعد از من به کتاب و اطرت مراجعه کنید. اینی تار کن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، به صورت اشاره دارم عرض میکنم. پس باز اشاره به امامت هم هست، نبوت و امامت، توحید و نبوت و امامت. و نیز در این سوره مبارکه اشاره به مسئله قیامت هست، بلکه نص در این مسئله هست مالک یوم الدین، توجه دادن به این که قیامتی در کار هست و خدا هم هست که مالک اون روزه. با توجه به این که خداوند مالک همه روز هاست، مالک همه وقت هاست، مالک دنیا هست، مالک آخرته، ولی به خصوص مالک یوم الدین گفته میشه، چون در اینجا خدا مهلت ها میده به دیگران، ولی اونجا دیگه تنها و تنها قدرتی که حاکم است قدرت ذات مقدس حضرت حق است. پس مسئله توحید و نبوت و امامت و قیامت در این سوره هست. در این سوره مسئله نفی جبر و نفی تفویض است. ایاک نعبد، تو را عبادت میکنیم ما، پس جبر نیست، ما عبادت میکنیم، عبادت کار ماست، یعنی فعل اختیاری عبد است. ایاک نعبد، جبری نیست. از اون طرف اینجور نیست که همه چیز به ما واگذاشته شده باشه و خدا کنار نشسته باشه، بلکه آن به آن قدرت ها را او میدهد، او قدرت میدهد، از او کمک میگیریم، در عین اینکه ما مختار خلق شدیم، به ما اختیار داده، ولی همیشه از او کمک میگیریم. ایاک نستعین، پس تفویض نیست، نه جبر است نه تفویض. به وقتی نقل میشه که یکی از کسانی که تفویضی بود، این اوائل اسلام، این زمان حضرت صادق علیه السلام، با خلفایی که معمولا جبری بودن، خلفا معمولا جبری بودن، چون میگفتن دیگه همه کارا خدا انجام میده، پس کار ما کار خداست و مسئله نیست و ما رو هم خدا قرار داده، تکیه به جبر میکردن. یک تفویضی که باز نقطه مقابل این انحراف بود، خودش هم منحرف بود، اون آمد با این خلیفه بحث کنه و که نخیر جبری در کار نیست. و در بحث با این تفویضی اینا موندن، محکوم می شدن. موند که چه کار کنه؟ یک کسی راهنمایی کرد این خلیفه منحرف رو، گفت اگر می خواهی که جوابش داده بشه، بایستی از حضرت باقر علیه السلام استفاده بکنی. زمان حضرت باقر علیه السلام بود، به ایشان بگو ایشان مسئله رو حل میکنن. به والی مدینه نوشت که حضرت رو احترام بکن و بعدم بگو یک بحثی است و دوست داریم شما تشریف بیارین و در اون بحث شرکت کنین، تا این پاسخ این تفویضی داده بشه. حضرت باقر علیه السلام حضرت صادق علیه السلام فرستادن. حضرت در دوران جوانی بودن. این خلیفه گفت ما از پدر شما دعوت کردیم، شما رو فرستادن، یعنی مثلا شما جوانی هستین، با این کسی که میخوایم بحث کنیم این پخته کار خودشه، کار مشکله. حضرت فرمودن حالا بحث میخواد بکنه، برنامه رو درست کنه. برنامه که برای بحث تشکیل شد، این جناب تفویضی بود، حضرت میخواستن محکومش کنن، گفتن سوره حمد رو بخون، سوره حمد رو خون. گفت حمد، گفتن معناش کن، گفت صادق الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، هر رسید به ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر بودن که خب ایاک نعبد و تو که تفویضی هستی، که این کارها دیگه واگذار شده است، تو خدا کنار نشسته است، تو کار به تو تفویض شده، و چرا میگه ایاک نعبد، تو را ما عبادت میکنیم؟ پس معلوم میشه که تفویض نیست، ما عبادت میکنیم. نفی جبر است و نفی تفویض. فبهت الذی کفر، کار تموم شد و محکوم شد و پشت رفت. پس ایاک نعبد نفی جبر است، دیگه اینا هر کدوم بحث مفصل خودشو داره. و ایاک نستعین نفی تفویض است، نفی جبر، نفی تفویض، امر بین الامرین. و بعد اهدنا الصراط المستقیم هم که دعاست و باز نشون دهنده اینه که مسئله هدایت چقدر مسئله مهمی است، که تنها چیزی که در این سوره مهم خداوند به بندهش تعلیم فرموده که از او بخواهد مسئله هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باز مسئله ولایت است و براءت، راه اونها که مورد لطف خدا هستند، علاقمندی به خوبها، غیر مغضوب و غیر ضالین، در جزء گروه گمراهان و که اینا هر کنمش خوب معنی جا خودش مغضوب مغضوب علیهم نباشم، نفی به اصطلاح اثبات ولایت و نفی علاقمندی به غیر حق، تولا و تبرا، تولی و تبرع اصطلاح. این اجمالا سوره مبارکه به این صورت است و در حدیث هم داره که نصف این سوره در ارتباط با خدا است و توصیف خدا، و نصف این سوره هم در ارتباط با عبد است که از خدا درخواست میکنه. از این سوره، سوره جامع بسیار بسیار مهم است. یه مطلبی دیگه که در این سوره بگم و یک حدیث هم در ارتباط با این سوره بخونم، چند جمله بشه از آقا حضرت مجتبی علیه السلام عرض کرده باشیم، اینه که در این سوره هم یکی از نکات لطیفی که جا داره بهش توجه بشه اینه که صفتهایی که آمده، الحمدلله، ستارش برای خداست، خدایی که رحمان است، رحیم است، مالک یوم دین است، این سه تا صفت آمده، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. به اضافه این که خود الله هم میرسوند، معنی رو که حالا عرض میکنم، ردیف شدن این صفات اینجور نبوده که همیتو خدا از صفاتش یه چند تا صفت آورده. هر کجا در قرآن هر صفتی آمده است به عنایتی است، یعنی به خاطر یه جهتی است، یعنی اون صفت جاش بوده که بیاد، خصوصیت داشته. اینجور نیست که همینجور خدا نسبت به صفات خودش از صفاتش چه صفتی آورده. هر جایی یه تناسب خاصی داشته. اینجا هم اجمالا این چیزونه که الحمدلله ستایش برای خداست. وقتی کسی چیزی شایسته ستایش است که یه چند تا مطلب در ارتباط با او ملاحظه بشه، یا یکی از این مطالب، یا باید خودش خوب باشه، اون شی خوب باشه تا ستایش معنا پیدا کنه. خوب بودن یک، دو، یا از او به انسان خیر رسیده باشه، باز جا داره که انسان چی؟ ستایش کنه. سه، یا امید خیر به او داشته باشه، و جا داره که باز انسان ستایشش کنه. یا بیم از عدالتش داشته باشه، باز ستایشش میکنه که پناه برده باشه بهش و این با عدلش باش رفتار نکنه. دقت کردین؟ تکرار میکنم، یه چیزی را یا کسی را که انسان بخواد ستایش کند به یک جهتی او را ستایش میکنه. یک جهتش اینه چون خوبه، انسان مثلا یک فیروزه ای را ستایش میکنه، تعریف میکنه، ستایش تعریفه. چرا؟ چون یک فیروزه خوبیه. عقیق را تعریف میکنه. چرا؟ چون یک عقیق خوبیه. و امثال داری، چون خوبه. شخصی را تعریف میکنه چون خوبه، چون خوبه است تعریف میکنه. یا اینکه چون خوبی از او به انسان رسیده، چون از او خوبی به انسان رسیده انسان باسی تعریفش میکنه. یا چون امید خوبی به او داره، امید داره که خوبی برسه، ازش تعریف میکنه. و یا چون بیم از عدالتش داره تعریف میکنه که با عدلش رفتار نکنه، با فضلش رفتار کنه. اینجا هر یک از این جملات ناظر به یکی از این منشأهای ستایشه. این منشأهای چهارگانه ستایش که تکرار کردم مرتبه سوم است، چون خوب است، یا چون از او خوبی رسیده است، یا امید خوبی از او داریم، یا بیم از عدالتش، این کلمات به همه اینها اشاره شده. الحمد ستایش برای خداست، چون خداست، چون خوبه. الله جامع لجمیع الکمالات، مستجمع لجمیع صفات الکمال، چون خوبه. چون خوبه تعریف میشه، چون خوبه ستایش میشه. دو، رحمان است، خوبی از او به ما رسیده. اصل وجودمون، هستیمون، نعمتهای مختلفی که مرحمت کرده، که و این تعدو نعمت الله لا تحصوهاست. لذا باز ستایش برای اوست. رحمان است، رحیم است، امید خیر بهش داریم، که معمولا گفته بشه رحمان، رحمت دنیوی و اخروی، و رحیم رحمتهای معنوی و اخروی گفته بشه. امید داریم که از او به ما خیر برسه، باز ستایش میشه. مالک یوم الدین است، بیم از عدلش داریم، پس باز چون از عدل او بیم داریم ستایش میکنیم، تا اینکه او با عدلش با ما رفتار نکنه، با فضلش با ما رفتار کنه. اینکه این کلماتی که آمده همه به حساب آمده. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این کفایت میکنه که بتونیم دو سه جمله هم عرض کردم از آقا حضرت مجتبی علیه السلام عرض کرده باشیم. حالا در این مورد یکی از این روایات رو براتون عرض کنم. از حضرت صادق علیه السلام روایتی رسیده است که من نالت و علتون، کسی که مریض میشه، من نالت و علتون، فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرات، خودش تو گردن خودش و یقه خودش هفت بار الحمد رو بخونه. فان ذهبت العله، اگر خوب شد که خیلی خوب، و الا فلیقرأها سبعین مره، و الا هفتاد بار بخونه. و انا ضامن له العافیه، من حضرت صادق ضمانت میکنم که خوب بشه. البته در یک حدیث داره الا الموت، مگر اینکه مرض مرضی باشه که قراره با این مرض بمیره، اون وقت سوره حمد هم دیگه کار صورت نمیده. به طور معمول اینه. و یکی داره که الا الموتش هم اینجوریست که فرمود که از وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله جابر درخواست چیزی که از حضرت سوره هم بهش یاد دادن، بعد فرمودن یا جابر الا اخبرو که انها قال بلا و ابی انت و امی و اخبرنی قال یه شفاء من کل داء الا الصام یعنی الموت، یعنی اگر قرار قطعی باشه بر موت اون وقت. البته اینجا یکم جای صحبت و حرف و این قلت و قلت هست که رد بشم، ولی یه حدیث دیگه هم به تناسب مناسب همین قسمت هست که عرض کرده باشم که نسبت به سیادونم یه وقتی از حضرت صادق علیه السلام سوال شد که آقا سیادونه رو شما فرمودید برای هر مرض یک کسی بخونه خوبه مفیده براش، فرمودن بله الا الموت، مگر اینکه کسالت کسالت مرگ باشه وقتیه. بعد فرمودن دوست داری که یه چیزی بهت بگم که مرگ رو هم این بربر کنه؟ فرمودن الدعا، که دعا بکنی. بله. که خود دعا مسئله مهم است که البته گاهی همین سوره هم به عنوان دعا خونده میشه در ارتباط با مرگ هم کار خودش رو میکنه، یعنی تغییر میده و تبدیلی به وجود میاره به حکم احادیث دیگه که اون دیگه باید روایات مختلف رو با هم توجه کرد و جمع بین روایات کرد. در هر حال سوره است که اونقدر مهم است که باز در همین جا حدیث هست و حضرت رضا علیه السلام فرمودن که در گنجینه عرش الهی سوره از سوره حمد، گوهری از سوره حمد مهمتر گذاشته نشده. خیلی مهمه اینه که سعی کنیم بخوانیم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کس بدانه که این سوره چیست و این حرفا بهش برسد و نخواند به حسرت بسیاری گرفتار خواهد شد. این سوره حمدو که هممونم ملکمون هست الحمدلله، سعی کنیم که هرچه بیشتر با توجه بکنیم که بسیار مهم. و وقت نماز با حال توجه هرچه بیشتر و از بهترین حالات در نماز همین وقتی است که انسان سوره حمد رو میخونه با توجه به خداوند متعال، که وقتی اولیاء خدا میخواستن نماز بخونند و شروع کنند به نماز خوندن سوره حمد، گاهی چنون وضعشون عوض می شد که شناخته نمی شدن، رنگ رو عوض می شد. و از جمله در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام همین رو نشتم که آقا حضرت مجتبی علیه السلام وقتی به عبادت می استادن، بسیاری از اوقات وقتی نزدیک نماز می شد به عبادت می استادن، کسی که برخورد می کرد به حضرت ابتدا حضرت رو نمیشناخت به خاطر اینکه خیلی رنگ رخسار حضرت عوض شده بود. گاهی گفته میشد که چنین چنان میفرمودن آری در حضور خاص پروردگار بران که انسان قرار بگیره در حضور خاص اله و وجود مقدس حضرتشون که امروز روز ولادتشون هست و شخصیت الهی هستن که برای ما قابل توصیف نیستن. دو تا خلقت دارن این بزرگواران، یک خلقت خلقت نوری و یک خلقت هم خلقت دنیایی. مسئله خلقت نوریشون در روایات به نحو متواتر فراوان و معتبر رسیده، یکی دو تا حدیث نیست. و از آیاتی که در اون آیات اشاره به خلقت نوریشون شده است سوره مبارکه صاد هست. در سطح اشاره عرض میکنم استکبرت ام کنت من العالین، که به شیطان خداوند فرماد که سجده نکردی به آدم، کبر ورزیدی، محکومه. یا جزء عالین بودی یعنی برترین، اون وقتی که محکوم نیست، یعنی جزء برترین که نیستی پس محکومی. ام کنت من العالین. از این آیه چی استفاده میشه؟ معلوم میشه غیر از فرشته ها که اونا که امر به سجده شده بودم سجده کردم، یک گروه دیگری بودن که اون گروه، نکته خیلی لطیفی است که از این آیه استفاده میشه، گروه دیگری بودن که اونها امر به سجده نشدن، گروه دیگری بودن امر به سجده نشدن. استکبرت ام کنت من العالین، کبر ورزیدی سجده نکردی، یا جزء گروه عالین بودی، یعنی اون گروهی که ما به اونا نگفتیم سجده کنن، برتر بودن از این که بر آدم سجده کنن. ام کنت من العالین. خب فرشته ها که امر سجده شدن و سجده کردن، پس یک گروه غیر از فرشته ها بودن، پس یک خلقت نوری در کار بوده. پس ریشش تو آیه شریفه، تو این آیه، دو تا آیه من برخورد کردم که نسبت به خلقت نور است، یکیش اینه، ریشش تو این آیه هست. البته تطبیقش به حکم حدیث هست که جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن. یک کسی سوال کرد من العالین در این آیه شریفه، این عالین کیا هستن که غیر از فرشته ها یه جمعی بودن، امر به سجده نشدن، برتر بودن. حضرت فرمودن که اینها قبل از خلقت آدم به الفی سام خلق شدن و اینها انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه. و وجود مقدس حضرت مصطفی علیه السلام چون این چنینند، اینه که منتخب از ناحی خداوند به سمت خلافت و بسایت و امامت هستند، بذاست که طبیعی است که همه کمالات در وجودشون جمع بود. تمام این کمالات هم بر اساس علم خداست، به این که اینها مثل دیگران که مختار خلق شده اند، عالی ترین درجه بندگی و عبودیت و تسلیم در پیشگاه خدا را به اختیار خودشون مصمم شدند. و لذا همه این کمالات که داده میشه ریشش اختیار خودشونه. و لذا جبری در کار نیست، تبعیضی در کار نیست. کسی نگوید که اگر خدا نسبت به ما میکرام میکرد ما من میمشونیم. خدا میدانست بین همه بندگان اونهایی که از همه این حالت و تصمیم را در سطح برتر گرفتن، این بزرگوارانن، لذا این عنایت ها بهشون شده. این حرفیست که در جواب خیلی از سوالات که مطرح هست پاسخ داده میشه. در هر حال ایشان دارای همه کمالات، علمشون بی نظیر، حلمشون بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر، سخاوتشون بی نظیر، بیاناتشون بی نظیر، در همه شؤونشون بی نظیر. حالا یک جمله کوتاه از بیاناتی که درسی از درس‌های حضرت مصطفی علیه السلام باشه برامون عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید، که یه جمله کوتاه دارن: یک دنیا حکمت، الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع النعمه، و صبر عند النازله، یعنی برنامه که تو اون برنامه هیچ بدی نیست، همش خوبی است. اون برنامه که بدی نداره، همش خوبی خوبی است. الخير الذي لا شر معه، کی اون؟ اینه که در حال شکر نعمت، در حال گرفتاری استقامت. انسان هم در دوران زندگی از این دو حالت بیرون نیست، یا در حال نعمت است یا در حال گرفتاری. اگر چنانچه این چنین شد که در حال نعمت شاکر و در حال گرفتاری صابر، نتیجه میشه کل زندگی در خیر. خیلی لطیفه. الخیر الذی لا شر معه، خیری که شری همراهش نیست، همش خوبی است. اینه که انسان وقتی در نعمت، نعمت رو شکر کنه، وقتی در گرفتاری است استقامت کند، در ارتباط با اون گرفتاری به گناه نیفتند، تکلیفش انجام بده. نتیجتا انسان همینطور که گفتم یا در حال نعمت یا در حال گرفتاریه، یا گاهی اینه گاهی اونه. وقتی این چنین عمل کرد، در حال نعمت شاکر بود، همش خیره براش. وقتی نعمت سلامتی، نعمت کفاف در زندگی، نعمت مهمترین نعمت، نعمت هدایت، نعمت امنیت، نعمت های مختلف، نعمت های گوناگونی که انسان بهش میرسه، این شاکر بود. خداوند متعال بیشتر به او عنایت میکنه، بیشتر به او لطف میکنه، اجر اخروی هم دارد. تا اونجایی که از شاکر به شکره، از اسعد من النعم التي توجب الشكر عليها لان النعم متاع و شکر نعم و عقبا. خیلی باز اینم همه بیاناتشون لطیفه. انسانی که شکر میکنه، به اضافه اینکه نعمت در همین دنیا هم بهش اضافه میشه، مهمترش اینه که اجر اخروی داره و اون پاداش اخرویش از این نعمت دنیویش مهمتره. از شاکر به شکره، از ادمن من النعم التي توجب الشكر عليها، شاکر به شکرش بیشتر به سعادت میرسه تا اون نعمتی که نعمت ازش استفاده میکنه. از خانه داره شکر میکنه، استفاده میکنه از خانه، خیلی خوبه، ولی شکری که بکند بر اینکه الحمدلله خانه دارم، پاداشش چیزی است که از این خانه براش بهتره. شکر میکنه بر سلامتی که چه بسیار خوب، ولی این شکرش از خود نعمت سلامتی پاداشش زیادتره، چون اینهایی که شکر میکنه برش نعمت دنیوی است، تموم میشه، ولی اونچه که پاداش شکر است در آخرت ابدیت دارد، به اضافه اینکه حال شکر حال خوبی است و نعمت خودش. از شاکر به شکر، از ادمن من النعم التي توجب الشكر عليها لان النعم متاع و شکر نعم و عقبا. پس این یک حالت. حالت دوم حالت استقامت و صبر عند النازله. وقت گرفتاری انسان صبور باشه، فقر پیش میاد، بله صبور باشه، تکلیفش انجام بده، به گناه نیفته، بعد هر چی پیش بیاد بیاد، سعی کنه که استقامت داشته باشه. و کسالت پیش میاد، باز مشکل دشواره، تحمل بر کسالت کار سختی است، ولی تحمل بکنه بر کسالت، باز اجرش تا اونجایی که بعضی از روایات داره در ارتباط با گرفتاری ها بعضی روز قیامت پاداش گرفتاری ها که میبینن آرزو میکنن که ای کاش گرفتاری بیشتری میدیدیم، ای کاش ناراحتی بیشتری میدیدیم، چون اون دوران که گذشت و موقت بود حالا اینجا ابدیت داره. الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع النعمه و الصبر عند النازله. اینم یک بیان کوتاهی از حضرت مجتبی علیه السلام که حضرتشون اگر امروز یک عنایتی ما بفرمایند، یک توجهی بفرمایند، یک عنایتی بنمایند، یک توجهشون همه کار صورت میده. با حضرت میرفتند و زیر درختی رسیدند که این درخت خوش شده بود و درخت خرما بود و یکیشون سایه داشت نشستند زیر سایهش، یکیشون گفت که بعد نبود این درخت خرما میداشت از خرماش بخوردیم. حضرت فرمودند دوست داری که این خرما میداشت؟ گفت یک اشاره کردن، یک جمله فرمودند، جمله فرمودند یه دفعه این درخت دیگه یک درخت دانه خرما بخواد، درخت خرما بشه، مدت ها طول داره، درخت خرما بخواد خوش شده. تا اشاره کردن یه جمله هم فرمودن زاران، اون وقت فرمودن یه وقت این درخت سبز و خرم و پر خرما فرمودن بچنه بخواد. تو جمع یکی بودن، یکی هم منافق هم وجود داشت، گفت آزا سهر و نظیم بودن. خب مخورن دیگه، دارم مخورین سهر و نظیم بودن. فرمودن خیر، بلکه این درخواسته فرزند پیامبر از خداوند متعال بود، یعنی معجزه‌ای که به دستشون. حالا حضرتشون و حضراتشون که اینجا اینان، یعنی یک عنایتی توجه امروز عرض میکنیم. روز ولادتتونه بالاخره روز ولادت افراد معمول اینه، متعارف افراد اینه که لطف خاصی میکنن به افراد. حقیقت خودتون و پدر بزرگوارتون و جد بزرگوارتون و مادر عزیزتون و برادر عزیزتون و همه عزیزانتون قسمتون بدیم که نظر لطف و عنایتی که همه گرفتاری های ما و همه بندگانی که با تو لجاج ندارن، با خدا لجاج ندارن، خداوند همه گرفتاری ها را مبدل به عافیت بفرماید و عاقبت هممون را به خیر بفرماید و ایدی ما را هرچه سریع تر فرج وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین. خدایا به حقیقت این بزرگواران فرج مولا را تعجیل بفرماید.